و اینا به نظر من خیلی به من آسیب زد. در رابطه با پدرم بگم که پدرم یه آدم واقعا خیلی مستبدی بود، خیلی خودخواه بود و اصلا با مادرم رفتار خیلی اصلا درستی نداشتش. از هر جو دلش پر بود مادرمو میزد، تحقیرش میکرد، فوشش میداد. من یادمه تقریبا میگم یه بار داشتم با پدر من نه سالم بود که ازدواج دومش انجام داد. بعد ما رو گذاشت رفت دست مادر بزرگم که خودش 7-8 تا بچه داشتش، 9 تا بچه داشتش. بعد مادر بزرگ منم تا یه اندازه نمیتونست به ما برسه، من خودم چون بچه بزرگ بودم من به بچه های تا اندازه میرسیدم. ما هر 4 تا بچه خیلی آدم بچه های مضطربی، خیلی نگران. من خودم از بچگی یادم که همیشه مضطرب و نگران بودم. بعد 9 سالگی که پدرم ازدواج دوم انجام داد رفت، یادم من خودم نشسته بودم یه گوشه دیدم مادر بزرگم میگه من بچه ها تو نگر نمیدارم، باید ببری بذاری پرورشگاه. و این واقعا تو بچگی من نمیدونم با این جور افکار و با این جور زندگی چجوری تونستم، خدا کنار من بود.
بسیار خوب، بذارید از آقای دکتر کیهانیا بپرسیم در مورد تجارب شما. آقای دکتر نظرتون چیه در مورد نکاتی که ستاره خانم فرمودن؟
خب علت اعتیاد دو تاست.
بله.
یکیش نقش خانواده است و یکیش نقش محیط.
بله.
ایشون دارن به نقش خانواده اشاره میکنن. خانواده هایی که درش تبعیض هست که نشون بشه اشاره کردن، احتمالاً محرومیت و متشنج، یعنی زن و شوهر با هم اختلاف دارن، آلوده بودن خود یکی از اعضای خانواده، اهم از اینکه پدر باشه یا مادر، گاهی هم مشکلات مالی هم به اینجا دامن میزنه. حالا اگه اختلافات خانوادگی باشه که خدای نکرده منجر به طلاق هم باشه، فرزند طلاق ناایمنه، استراب داره، ترس داره، نگرانه، احساس قربانی شدن میکنه، احساس بیپناهی میکنه، احساس میکنه کسی نیست که اینو از این حمایت کنه، بنابراین وارد اجتماع میشه. سرگرمی هم نداره، سرگرمی مفیدی هم نداره، کسی هم نیست که بهش کمک کنه که تو میتونی این راهنمایی رو انجام بده. پس این نقش خانواده بود. نقش بقیهش که خیلی مختصر میتونم براتون بگم، همسالانه. بچه ها برای اینکه در گروه پذیرفته بشن از همسالان خودشون الگو میگیرن، بهشون سیگار تعارف میکنن، اگه سیگار نگیره طردش میکنن، بهش مواد میگن. اگر خانواده متشنج باشه و ناآرام و همبستگی و وابستگی نداشته باشن، بچه رهاست، میره به طرف همسالان. همسالان دیگه چیکار میکنن؟ باش بازی میکنن، شوخی میکنن و بعضی از اوقات هم اینا یک طعمه دارن، طعمه برای اینکه بتونه مواد بفروشه یا ازشون مواد بخره. پس بنابراین یک دیگه از مشکلاتی خیلی مهمه در دسترس بودن مواده، که اینه که مسئولین باید را جلوش فکر کنن.
بله.
به راحتی به دست رو میاد و نهایتا سختگیری بعضی از مدارس روی بچه هایی که توان درسی خوب ندارن، وقتی بیش از حد سختگیری میکنه از مدرسه فراری میشن و میرن تو محیط و گیر همسالانو.
سپاسگزارم. شما به اشاره های کلی کردی در واقع به عوامل مختلفی که تحت تاثیر قرار میده فرد رو به سمت مواد مخدر بره. تجربه ستاره خانم تو مقطع اول زندگیش به نظر میاد که فقط اون بخش خانواده خیلی پررنگه، یعنی پدر معتادی که در واقع یک شرایط ناایمنی رو تو خانواده ایجاد کرده. شما دکتر شیوایی نظری داری در مورد این مقطع زندگی ایشون؟
ببینید، این مقطع از زندگی ایشون یک خانواده متشنج رو نشون میده. کودکان احتیاج دارن که در واقع از حمایت بیشتری برخوردار باشن در کودکی تا بتونن عزت نفس کافی داشته باشن در برابر مشکلاتی که در آینده باهاشون روبرو میشن. یعنی در کودکی باید درست پرورش پیدا بکنه که در بزرگسالی نمود مناسبی داشته باشه. خب در کودکی وقتی درست پرورش پیدا نکنیم، در بزرگسالی نمیتونیم برای مقابله با خیلی از پدیده‌هایی که در اطراف ما وجود داره واکنش مناسب نشون بدیم.
بله.
و اون واکنش بعد، حالا اگر در خانواده فرد معتادی هم وجود داشته باشه، یکی از اقداماتی که افراد یاد میگیرن اینه که خب میتونه در بعضی از مشکلات در واقع پناه به مصرف مواد مخدر ببرن، و این یکی از دلایلی هست که مصرف در واقع مواد مخدر در خانواده هایی که یک فرد معتاد دارن بیشتر میشه. یعنی از اول گاردی در مقابلش ندارن، گاردشون بازه، و اتفاقا اون رو یه وقتهایی به عنوان راه حل میبینن، منتها راهی که خودش چاهه در واقع.
بله. ستاره خانم، شما در مقطع اول زندگیتون تا حدود 9 سالگی پدر خانم شما رو رها میکنه، هنوز تو دوران کودکی هستین، تازه داشتید پا میذاشتید به نوجوانی، بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟
بعد از اون که مادر بزرگم دیگه گفت من شما رو نگر نمیدارم، پدرم خونه ای که گرفته بود دو طبقه کرد و ما رو برد سمت طبقه پایین همون خونه که زن دومشو گرفته بود، دیگه ما شروع کردیم با پدرم زندگی کردن. تو سن 14 سالگی من ازدواج کردم. تو سن 14 سالگی که ازدواج کردم، با این حال باز من تو اون خونه بودم، تو یکی از اتاقای اون خونه، چون خواهر برادرم کسی نبود نگهدار، مادری هم نگر نمی‌داشت.
یعنی به اتفاق همسرتون در خونه پدری؟
بله موندم. بله. بعد توی اون خونه موندم، توی 18 سالگیم بود که خودم هم باردار بودم، مادرم خودکشی کرد.
بذارید قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم این سوالو بپرسم، در همون مقطع به اتفاق همسرتون دچار اعتیاد بود تو اون خونه یا اینکه؟
همسرم میگم مصرفی که بخواد جلوی من نمیکرد اگه هم مصرف میکرد، ولی بعد از 3-4 سال بعد از ازدواجمون دیدم که این داره مصرف میکنه.
شاید شما متوجه نمیشدید.
بله من شاید متوجه نمیشدم، من سالهای اول متوجه نمیشدم.
سال اول شما بر... متوجه نمیشد؟
نه.
بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد از اینکه دیگه مادرم میگم خودکشی کرد، خودکشیش منجر به مرگش شد، من از اون خونه رفتم، دیگه بچه ها موندم با نامادری و با پدر خودم. برادرم خیلی حالش خراب شد بعد از اینکه مادرم اینجوری شد و من مثلا ازدواج کردم رفتم، به سمت اعتیاد خیلی شدید رو آورد. وقتی سمت اعتیاد شدید رو آورد دیگه خونه نمیتونستن تحملش کنن، از خونه بیرونش کردن. و این برادرم باعث مثلا جوری شد که یا بیاد خونه من زندگی کنه یه چند روزی، چند وقتی خونه عمو بشه، چند وقتی خونه مادر بزرگ باشه، و این تبدیل به یه کارتون خواب شد.
یعنی پدرتون نمیپذیرفتن ایشون که؟
پدرم خب یه آدم خودش بیمار بود، مصرف کننده است.
بله.
بعد ازدواج دومی هم انجام داده نمیتونه، یعنی با مادر خودم که وقتی بد رفتار میکرد اصلا نمیتونه با بچه‌هاش درست رفتار کنه، پدر من مصرف کننده هم بود. بعد باعث
ولی
شد که
مصرف مواد مخدر برادرتون رو تحمل نمیکرد ایشون؟ یا
نه رفتاراشو تحمل میکرد نه مصرفشو تحمل میکرد. بله.
با وجودی خودشون مصرف کنه،
با وجودی که خودش مصرف میکرد، یه دفعه برای اینکه من برای شوخی هم میگم نشستم با هم داشتن دعوا میکردن، برگشت گفتش که پاشو میخوام ببرم ببینم تو چیزی مصرف میکنی. پدرم به پسر برادرم گفت بریم ببینیم تو معتادی یا من معتادم. تا اینجوری مثلا
آی دکتر کیهانی چطوری امکان پذیره که
یک نمایش دراماتیکی بوده تو این خانواده که معمولا من باشونم آشنا هستم، معمولا اینا پنهانکارن.
پنهانکارن.
بله. و خماری که میفتن دعواشون میشه، مسائل مادی هم تو اینجا نه، بنابراین سر این موارد هم دعواشون میشه.
آها یعنی یه رقابتی برای به دست آوردن منابع مالی خانواده است در واقع.
یه چیزی روانشناسی هم تو این کار هست و اینکه باباهایی که تریاک میکشن و نشه هستن خوشرفتار و نرم و سوبلس و راحتن با بچه ها در کودکی این برداشته میکنن که پس این مواد خیلی هم بد نیست، برای اینکه ببین بابام چقدر خوش اخلاقه، به من پول داده. یک چیز پنهانیه که توی خانواده ها میگرده. اما همونطوری که ستاره خانم خوب اشاره کرد، الحمدلله خودش آدم مقاومی بوده که خودش معتاد نشده. اما این خانواده، تو این خانواده توته و کلک و به هم زدن و دروغ و درنگ گفتن و سر مسائل مادی و پنهانکاری همیشه در جریانه و این فضاست که فضای متشنج میشه و در نتیجه امکانی که کمک به این خانواده بکنی کم میشه.
میفرمودید از تجربتون شما بگید ستاره خانم؟
دقیقا همینطوره. تو خانواده اعتیاد، چون اصلا سیکل زندگی کردن اصلا معیوبه، همه چی یا انکار میشه یا پنهانکاری میشه، میخوان ظاهر نمایی کنن، همه ظاهرشون خیلی خوب نشون میدن، ولی از درونشون که نگاه کنی اصلا درون خرابه، همه جوره همه چی توش میشه پیدا کرد.
خب در مورد همسرتون چی؟ شما با همسرتون برای یه زندگی مشترکی رو داشتید، خیلی امکان پنهانکاری بین زن و شوهر کمتر میشه، اونجا ایشون چه ترفندهایی رو به کار میبرده؟
از اونجایی که من یاد گرفته بودم که چی، مثلا فرض کن یه مرد انگار خدای دوم زندگیته، باید هر چی که گفت باید به حرف اون گوش کنی و هر جور که اون دلش میخواد تو زندگی کنی، حالا این مرد میخواد سالم باشه یا ناسالم باشه به من نگفته بودن. از اونجایی هم که من مثل از مادرم یاد گرفته بودم که تحت سلطه مرد باشم، مثلا شوهرم اگه منو میزد نمیتونستم هیچ حرفی بهش بزنم، مصرفم میکرد جلوی چشم نمیتونستم بهش حرفی بزنم چون اسمش بود که شوهرته و من نمیدونستم با همچین آدمی چجوری باید رفتار کنم.
اولین بار چطوری فهمیدید که ایشون مصرف کننده است؟ یعنی کی اون قبح شکست که ایشون دیگه جلوی شما مصرف کرد؟
اولین بار عموی خودم مصرف کننده بود، اینا اومدن خونه ما مهمونی، دیدم که اینا سر بساط باز کردن نشستن تو خونه مصرف کردن
تریاک.
چون من توی خانواده اعتیاد بزرگ شدم، اصلا یه چیز بدی نبود برای من، چون بود تو زندگیمون بود.
بله.
وقتی این تو عموم مصرف کرد به عنوانی که حالا مثلا خب دیگه عمومه دیگه، حالا اب نده بابام هم تفننی مثلا مصرف میکنه دیگه، حالا چیکار میشه کرد؟
ببینید اینجا الان اشاره خیلی خوبی ایشون کردن به دو مطلب. یکی اون در واقع قبح مصرف مواد تو این خانواده کلن از بین رفته بوده.
نه.
یعنی اینکه چون پدر و عمود مصرف کننده بودن، در واقع قبح مصرف از بین رفته بوده، داماد جوان هم اومده همراهشون مصرف کرده، پسر جوان هم اومده همراهشون مصرف کرده و یه جایی به هم گفتن که حالا بریم ببینیم کی معتاده، من مصرف کنندم یا شما، در حالی که هر دو مصرف کننده بودن و در مقاطعی حالا ممکن بود پنهانکاری میکردن. یه موضوعی که در یه همچین شرایطی پیش میاد اختلالی هست به اسم اختلال همبود. این اختلال هم بود در واقع از اعتیاد یک نفر ناشی میشه و دیگرانی که در کنارش هستن میتونن معتاد بشن و یا میتونن اون اعتیاد رو به نوعی قبول کنن. خودشون ممکنه مصرف کننده نباشن، مثل اشاره‌ای که ایشون کردن، ایشون قبول کرده بودن که خب اعتیادم یه جور زندگیه، زندگی در کنار مواد هم یه مدلی از زندگی هست، یعنی گاردی نداشتن در مقابلش که این کار بدی، نتیجه بدی داره، عواقب بسیار بدی داره، چون غیر از این ندیده بودن.
بله.
و احتمالاً راه حلی نداشتن.
بله.
ناچارم بود.
و ما این مشکل رو توی همچین خانواده هایی داریم. ببینید مسئلهش هم مسئله میگه که چون کرمی که در سیبی نهان است، زمین و آسمان او همان است. شاید مسئله خیلی قشنگ نباشه، ولی واقعا خانواده برای یه کودک یه بستر بسته است. حالا اگر در واقع اون بستر بسته بستر خیلی نامناسبی باشه، خب چه اتفاقی میفته؟ تمام فکر و نظر و ایده افراد در واقع دگرگون پرورش پیدا میکنه و نمیفهمن درست و از غلط رو در کودکی نمیتونن تشخیص بدن. این موضوع ممکنه در بزرگسالی هم ادامه پیدا کنه. ظاهرا ایشون این شانس رو داشتن که در بزرگسالی متوجه این خطاها شدن، ولی خیلی ها این شانس رو ندارن.
چطور شد شما سمت مواد مخدر نرفتین؟ رفتین اصلا تو کل زندگیتون؟
من تو یه دوره از زندگیم که شوهرم مصرف میکرد، من خیاطی هم میکردم، خودم تا اندازه یک سال باهاش، به من گفتش که سر حالت میکنه، شب بیدار نگرت میداره، حتی با مثلا همسرم مصرف کردم، پدرم مصرف میکرد، دیگه پدرم فهمیده، پدرم میگفت بیا تو هم چند تا پک بزن.
بله.
بعد ولی من نمیدونم، یه جورایی یه آگاهی داشتم که میگفتش که زندگی که مثلا به این سختی فلان، اگه بخوای وارد یه اعتیادی هم بشی دیگه تو باید چی کار کنی. بعد خود ناخودآگاه من دیگه سمت مصرف نرفتم، گذاشتم کنار، دوست نداشتم.
شما نکته یعنی دیگه کیهانیا
صحبتشون تموم بشه چشم
بفهم.
من هیچ وقت دوست نداشتم به چشم یه زن معتاد به من نگاه کرده بشه. حالا خدایی بود، لطف خدا بود، چجوری بود، من دیگه اصلا دنبالش رو نگرفتم که فهمیدم من 3 تا پسر دارم، بنا باشه من بخوام این رفتار رو در پیش بگیرم، به اونا کی میتونه میخواد کمک کنه تا یه اندازه.
ببینید یکی از مسائل اعتیاد، یکی از اینه که کسی که داره اعتیاد داره دوست داره که یکی دو نفر از نزدیکاش هم اونها هم اعتیاد داشته باشن، به دو دلیل: اولا با هم باشن حال کنن به قول خودشون، ثانیا اون تقبیحی که ازشون میشه و ایرادی که میگیره کمتر گرفته بشه. بنابراین یعنی خیلی خوبه و حالا اشکال نداره و بکش و مشکلی ایجاد نمیشه، بنابراین همسر سعی میکنه همسر خودشو آقا یا مرد معتاد کنه تا با هم پیاله بشن، در حقیقت همکار بشن در این قضیه. این قضیه حالا ستاره خانم باهوش بوده و یا اینکه اون حالت مادری و احساس مادری نجاتش داده که پس من حداقل تو این جمع خراباتی من حداقل باید چیکار کنم، من روپا باشم به خاطر بچه
خونه رو نگه دارم.
بله.
آقای دکتر شیوایی، شما پزشک درمانگر هستید، به لحاظ پزشکی چی؟ تو خونه‌ای که مواد مخدر مصرف میشه، حتی اگه فرد مصرف کننده مواد به طور مستقیم نباشه، این حالات اعتیاد و گرایش بهش رو به لحاظ بدنی و مغزی و فیزیکی براش ایجاد میشه؟
اگر در معرض مولکول‌های در واقع این ماده شیمیاییش قرار بگیره، خب حتما به نوعی این موضوع اتفاق میفته. ولی اگر در معرضش قرار نگیره، نه، ممکنه وابستگی روانی و یا همون که گفتم که قوپ عمل میریزه در واقع به اون دلیل به نوعی آسیب ببینه. اما در واقع یه مشکلی که در واقع ما داریم، الان اشاره خیلی خوبی هم به این داستان شد، مردهایی هستن که همسرانشون رو به نوعی وارد چرخه مصرف مواد میکنن با همین انگیزه که آقای دکتر اشاره کردن، و اینکه اون همسر ولشون نکنه و در عین حال خودش هم بهشون وابسته باشه از نظر تامین مواد. یعنی از فردای مصرف اون خانوم که وابستگی شروع شد، حالا ممکنه 6 ماه یه سال دو سال طول بکشه که کامل وابسته بشه، دیگه از فردا اون خانوم صبح که بلند میشه باید به همسرش بگه به فکر تامین مواد منم باش، دیگه نمیتونه بهش اعتراض بکنه. و این کار اون مرد مصرف کننده رو از اینجا به بعد مصرفش رو راحت تر میکنه.
خب اینو که اجازهت من اضافه بکنم، کشیدن مواد مخدر اندورفین مغز رو آزاد میکنه، بعضی از موادش سرتونین، اینا دکتر بهتر از من میدونه. این سرخوشی به آدم دست میده، همونطور که ورزش شدید تا حد مرگم، یعنی تا مثلا اگه خیلی شدید باشه، اونم اندورفین و مغز و آزاد،
یعنی ورزشکارای حرفه‌ای.
بله. این سرخوشی که به اینا میدن و دنیا رو قشنگ رو میبینن، دردها رو حس نمیکنن، آرامن و فکر میکنن همه چی داره درست میشه، این کششی داره که از این دنیا نمیتونن بیان بیرون. وقتی با من صحبت میکنه میگه که من لذت میبرم، اینو از من نگیرید، من خوشم تو این لحظه ای که دارم اعتیاد میکنم. وقت این خوشی و سرخوشی رو میخواد به دیگرانم انتقال بده و این کل ماجراست که خانواده همه آلوده میشن.
خب آیه دکتر، یه نکته اینجا وجود داره. به هر حال از یه جایی به بعد مصرف کننده مواد مخدر احساس میکنه که توی یه دامی افتاده یا یه مهلکی، یا حداقل برای بسیار از افراد تجربه به وجود میاد که میدونن که زندگیشون رو به فنا رفته.
تنها جایی که میفهمن کمبود مادیات که نتونن تهیه کنن، کمبود مواد مادیات که نتونن مسائلشون رو تهیه کنن، اینها یکی. حالا یه وقتی ممکن شانسی اینا آدم هایی باشن که تحت تأثیر او قرار بگیرن یا گزارشون به یه مشاور یا کارگاهی در این رابطه برسه و اونا بتونه توضیح بدن و اینا بفهمن که آقا مثلا من خودم اینا فرقی داشتم، گفتم ببین اون داشتی که هروئین میکشی، گفتم ببین دختر پسر من آخر نشد و تو جوب پیدا میکنن. همین جمله جواب داد. گفت چه کار کنم؟ گفتم میخوای نشد و توی جو پیدا کنن، چون بالاخره میره به این مسیر میفتی ها، اون وقت سرشکستگی خانواده هست. گفت چی کار کنم؟ فرستادیم کلین شد، پاکش کردیم. بعد یه نکته دیگه که به همه خیلی اهمیت داره، یه برنامه هست در خارج کشورش، حالا نمیخوام بگم، به نام این پیشن آوت پیشن. منظور اینه که اگر یه کسی داره درمان میشه، حالا تو بیمارستان یا تو کلینیک هر جا، این وقتی میاد بیرون مراقبت میشه، آوت پیشن یعنی بعد از اینکه شما میای بیرون باید مراقبت میخواد. متاسفانه 80% کسانی که ترک میکنن بعد به دلیل آلودگی محیط یا رفقایی و دوستانی که اونها هم مشغول هستن دوباره برمیگردن. این نکته است که خیلی خانواده ها با توجه کنن بعد از ترک.
بذارید تجربه ستاره خانم رو توی این موضوع بپرسیم. وقتی همسرتون شما رو ترغیب کرد به مصرف مواد مخدر و شما یه جای به بعد رها کردید، وارد برنامه های درمانی شدید؟
وارد برنامه های درمانی توی دوره یه جلساتی بود.
منظور چه کمکی بهش تونستی بکنی که به اصطلاح دیگه برنامه؟
آره، حالا این سوال بعد میشه. شما وقتی که خودتون مصرف مواد مخدر رو کنار گذاشتید، اولا چند وقت بودیم مصرف انجام
میدید؟ تا یک سال.
تا یک سال انجام میدید، بعد رها کردید؟
بعد بله رها کردم.
خودتون که تو برنامه درمانی خاصی قرار گرفتید یا به صرف علاقه
نه
شخصی؟
نه در رابطه با ترک درمان خاصی قرار نگرفتم، ولی یه جورایی احساس کردم که بخوام پابند این همچی مصرفی بشم دیگه نمیتونم خودم رو بکشم بیرون. هیچ وقتم دوست نداشتم به عنوان یه زن معتاد شناخته بشم، یعنی هیچ وقت دوست نداشتم همچی اسمی رو من گذاشته بشه.
حس رو نسبت همسرتون نداشتید؟ یعنی کاری بکنید که همسرتون معتاد نباشه یا از محلکه احتیاط ایشون رو خارج بکنید؟
من بیشتر تو محلکه احتیاط خارج کردن و با روی برادرم داشتم اجرا میکردم، با همسرم نمیتونستم بهش چیزی بگم چون اجازه نمیداد بهش چیزی بگم.
بله بله.
من میگم بیشتر برادرم میخواستم از سمت احتیاط تلاش میکردم که هر کاری میکردم که این احتیاطش رو بذاره کنار، همینجوره دنبالش بودم، کنترلش میکردم، حتی براش ازدواج مثلا کردش همینجوره کمک کردم از لازم مالی، ولی در رابطه با همسرم، همسرم هم چه اجازه نمیداد که من بخوام بهش بگم که مصرف نکن یا چرا این کارو میکنی.
لازم مادی چی مشکلاتی داشتین تو زندگی؟
لازم مادی همسر من اصلا یه آدم نامتعادل بود، یعنی همیشه یه چکای بی‌محل می‌کشید، همیشه بدهکار بود، همیشه طلبکار بود، نمیتونستم روش حساب کنم، همیشه احساس می‌کردم زیر پام داره خالی میشه، یعنی به از لازم مالی.
من اینجا می‌خوام به یه نکته اشاره بکنم. آقای دکتر اشاره کردن که در واقع یک مصرف کننده معمولاً وقتی در واقع می‌خواد ول بکنه که دچار مشکل مادی میشه، خب این معمولا خیلی اتفاق میفته، شاید اولین باری که دچار مشکل میشن همینجا باشه، اما دلایل دیگه ای هم پیش میاد که افرادی که به ما مراجعه میکنن در واقع میتونن طیف های وسیع تری رو داشته باشن. یکیش اشاره ای که سرکار خانوم کردن که دوست نداشتن به عنوان یک خانوم معتاد شناخته بشن، شاید ظاهر براشون خیلی مهم بود و ما عملا در بین بیمارانمون هم میبینیم خانم هایی رو که در واقع به نوعی حالا سعی میکنن پوشششون رو جوری درست بکنن که ظاهر معتادشون دیده نشه، از عینک های بزرگتر استفاده میکنن و یا همچین کارهایی. تو خانم ها این مثلا شایع تر هست، یا حتی آقایونی که در واقع به ما مراجعه میکنن هم این وضعیت رو دارن. یکیش به هم خوردن ظاهرشون هست، یکی اون وابستگی است که در واقع ساختار زندگی رو مختل میکنه. یعنی اگه یه نفر قراره در روز سه وعده مصرف بکنه، خب پس تایم زیادی برای انجام خیلی از کارها نداره، مثلا یه مسافرتش رو نمیتونه با خیال راحت بره، اینا بهش فشار میاره. یکیش از دست دادن کارشونه به خاطر مصرف مواد، حالا چه برای دیگری کار بکنه چه برای خودش کار بکنه. اینا چیزهایی هست که به مرور در زندگی یه فردی که وابسته به مصرف میشه پیش میاد و میتونه انگیزه ای باشه که بخواد کنار بگذاره. اما دلایل دیگه‌ای هم وجود داره که در واقع میتونیم ما از اونها هم کمک بگیریم. یکیش آموزشه که در واقع اگر افراد بدونن که این راه به اون جای بد ختم میشه، شاید مثل سرکار خانوم بتونن قبل از اینکه خیلی وابسته بشن خودشون رو نجات بدن. اما معمولا اتفاق نمیفته. معمولا معتاد وقتی میاد به سمت درمان که سالهای طولانی از مصرفش گذشته، آسیبهای بسیار زیادی رو دیده و دیگه اون سرخوشی و اون بالا رفتن مقدار سروتونین و اندورفین و اینها در اثر مصرف مواد دیگه جای خودش رو به کمبود این مواد داده در ذهن. عرض میکنم که مصرف در واقع طولانی مدت مواد دیگه اون سرخوشی رو و ارمغان نمیاره برای افراد و شما اصلا امکان نداری که یک معتاد در واقع مثلا با سابقه مصرف طولانی ببینید که تو وضعیتش اون حالت سرخوشی رو اصلا پیدا بکنید. اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست، چون با وجود مصرف مواد سطح این نوروترانسمیترها کاهش پیدا میکنه و یا انقدر گیرنده ها زیاد هستن که این مقدار نوروترانسمیتر دیگه کفاف پر کردن اون رسپتورها رو نداره که حال خوشی به اون فرد بده. حالا حالش از یه جایی به بعد با مصرف بی مصرف بده، با مصرف بده بی مصرف بدتره، حال خوش کم کم خداحافظی میکنه با مصرف مواد و اینجا در واقع این شانس وجود داره که فرد بیاد برای درمان. اما یه نکته اینجا وجود داره که ما میگیم در واقع افراد میان مواد رو کنار میذارن ولی دوباره معتاد میشن. من میخوام یه نکته رو اینجا اشاره بکنم. معتاد ما که بعد از 10 سال 20 سال میاد مواد رو کنار میذاره، حالا به هر طریقی کنار میذاره، یا خودش ترک میکنه تو خونه سعی میکنه به صورت فیزیکی در واقع با محرومیت فیزیکی کنار بذاره، تو کمپ میره، هر طریقی، بعدش با یک مشکل خاص مواجهه. اصلا معتاد ما بلد نیست بدون مواد چجوری زندگی کنه. این 10 ساله که از صبح بلند شده فقط بلده با روحیه مصرف مواد زندگی کنه، با اون دید زندگی رو میبینه، بدون مصرف مواد نمیدونه باید چی کار بکنه. از صبح دروغ گفته. چرا دروغ گفته؟ به فرض دارم میگم، فرض میکنیم که معتاد ما یک گچکاره، صبح سر کارش نمیاد چون داشته مواد مصرف میکرده. صاحبکار میگه چرا نیومدی؟ نمیگه من دارم مواد مصرف میکنم، میگه بچه‌م مریض بود، مادرم مریض بود. روزی 50 تا دروغ میگه برای کارش. خب بعد از اینم که کنار گذاشته، همچنان اون دروغا باهاشه. آدمی که 20 سال دروغ گفته بازم میگه، آدمی که مجبور شده به خاطر مواد دزدی بکنه بازم ممکنه دزدی بکنه. همه اینا هست. یعنی معتاد ما یه ماه میره کمپ میخوابه، کنار میذاره مواد رو، اما آیا زندگی بدون مواد رو بلده؟ زندگی سالم رو بلده؟ نه.
سپاسگزارم. شما برنامه هاشور رو از رادیو گفتگو میشنوید. موضوع این برنامه اعتیاد در خانواده‌های مستعد اعتیاد هستش. راه‌های ارتباطی با این برنامه سامانه پیامکی 30035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که از این دو طریق نظراتتون رو برای این برنامه ارسال کنید. در این بخش هم صحبت‌های بعضی از مخاطبان رادیو گفتگو رو با هم میشنویم. با ما همراه باشید.
محمد حسن بختیاری کارشناس فرهنگی هستم. مادامی که نشه براش راهکار مناسبی رو در نظر گرفت، متاسفانه این روند ادامه خواهد داشت. بخش عمده‌ای که موزل شده عدم نظارت درست خانواده‌ها به فرزندان یا کانون خانواده است که میتونه این تضمین داده بشه به همسران، فرزندان دختر، فرقی نمی‌کنه. این عدم رسیدگی یا نظارت یا همراهی خانواده‌ها با خانم‌های خانواده میتونه خلأ عاطفی و یا خلأ یا کمبود یا مشکلات اقتصادی منتهی بشه یا منتج بشه به مسائل اعتیاد.
آزاده اونیهی هستم، کارشناس اعتیاد. اصلا که اعتیاد ما نمیتونیم بگیم متفاوته، هم خانوم ها هم آقایون هستن، ولی بیشتر که بیشترین علتی گرایششون از طریق حالا همترانشونه و نه مستقیم، خب تو اون مناطق هم تحت تاثیر همون حالا فقر اقتصادی، تحت تاثیر محرومیت های اجتماعی و احتمالاً خب اینکه فعالیت های اجتماعیشون و اینکه بتونن از لحاظ روانی خودشون رو بیشتر به اصطلاح معرفی کنن و اینا مهیا نمیشه، میتونه موثر باشه، ولی در مجموع ما نمیتونیم بگیم خیلی متفاوت هست.
ستاره خانم، شما از تجربتون بفرمایید که همسر شما در طول زندگی زناشویی چقدر این نکاتی که آقای دکتر گفتن رو شما باش مواجه بودید، این افت و خیزهای خلق و خو، این مسائل مالی، احیانا تو کارش بره شکست بخوره، اینها رو یه مقداری برامون باز کنید.
چون مصرف کننده بود، کارهای متعددی داشت، توی کار نمیتونست بمونه. یکی این بود، یکی دیگه دروغ گفتن که به قول چیزا دیگه من همیشه یه معتاد می‌نویسم به اضافه همه چی. یعنی که یه معتاد همه کار میتونه بکنه و همسر منم مستثنا نبود. چجوری مثلا بگم، خب دروغش
در روابطش با بقیه افراد هم این در واقع غیر طبیعی بودن انکار
بود
و اینطور رو میدیدید شما؟
بله،
در روابطش با سایر افراد هم در واقع مثلا در روابط کاریش رو هم اینها رو میدیدید؟
بله
میدیدم،
مثلا دروغ گفتن قشنگ براش مثلا یه چیز عادی بود. یا الان شما مثلا آقای دکتر گفتن که یه معتاد وقتی ترک میکنه بعد از ترکش زندگی سالم نمیدونه چه شکلیه و خیلی سخته. واقعا من در رابطه با پسرم که اعتیادش رو ترک کرد و با اون دوستای قبلیش مثلا رفت آمد داشت، با اون دوستای قبلیش چیزی نمیتونست دوست جدید دیگه ای پیدا بکنه، خیلی برایش سخت بود. ولی خب توی
در مورد پسرتون شما چه علائمی دیدید که متوجه شدید که ایشون هم دچار اعتیاد؟
پسر من خب سوم راهنمایی که بود که درس و اول دبیرستان که نوشتم دیگه این مدرسه رفت و هی فرار کرد، نرفت بمونه. وقتی رفت بمونه میدیدم که چشاش قرمز میاد خونه، تو جیبش از این چیزای نفلوزینی که میریزن تو چشم مثلا روشن کنه معلوم نباشه، من اینا رو تو جیبش پیدا میکردم. یه بچه 14 سال و 15 ساله اصلا باورم نمیشد که مثلا بخواد این همچی کاری رو بکنه.
میپرسیدی نظرش که این قطره چشمو برای چی داخل کیف مدرسه همراهه؟
تو جیبش مثلا پیدا میکردم، میگه مال دوستمه، یا مثلا خب نمیخواد نمیخواد بگه مال منه. ولی من اصلا باورم نمیشد که بچه 14 ساله من بیاد به سمت اعتیاد کشیده بشه.
اما شما هیچ مصرفی از مواد مخدر رو به طور مستقیم؟
نه مستقیم من ندیدم، ولی از اینکه تو مدرسه دعوا میکرد و تو مدرسه نمیتونست بمونه و شب و دیر میمد خونه، از اونجا میفهمیدم که این مثلا از دوستایی که میمدن صداش میکردن، قیافه‌هاشون و رفتاراشون رو من دیدم که این یه مصرفی داره میکنه.
خانم ستاره، رابطه عاطفی شما و پدرش با این فرزند چطور بوده؟ اینم میتونید برام توضیح بدید؟
رابطه عاطفی من، خب یه آدمی بودم که یاد والو کتک خورده بودم، یاد گرفته بودم بچه رو کتک بزنم. یعنی به فکر میکردم با کتک زدن، با زور گفتن، تأخیر کردن، تهدید کردن، من میتونم این بچه رو به راه بیارم، چون اونجوری خودم بزرگ شده بودم.
پدرش چطور؟
پدرش زیاد دست به زن نداشت، از نوعی بود که یه حالت احساس گناه خیلی شدید نسبت به خودش داد، راحت به بچه مثلا باج میداد.
درسته.
بذارید یه چیزی از آقای کیهانی ها بپرسیم. آقای کیهانی، علائم این که یک متوجه بشیم یه عضوی از خانواده ما دچار
این
علائم چیز...
میگم، ولی یه نکته اینجا میخوام بگم.
بفهم.
در مورد ستاره خانم، بیشتر مادرها اینجوری میزنن تو سینه شون یا نفرین میکنن و یا مقایسه.
بله.
و بچه چون ناتوانه نمیتونه، متاسفانه دچار احساس گناه شدید میشه و بیشتر مصرف کننده میشه. این نکته خیلی مهمی که ما به خانواده بگیم نفرین نکنید، مقایسه نکنید، این بیشتر اینا رو به طرف میجاره.
در چه مواقعی نباید این مقایسه صورت بگیره؟
در همین مواردی که داره انجام میده. ببین بدبخت یعنی میشی، ببین کارگر میشی، ببین بیچاره میشی،
بله.
و این زدن تو